رادیوی آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 20 نوامبر سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. سفر جان کری به وینا برای شرکت در بحث برنامه هسته ایران به تأخیر افتاد. تعداد قربانیان حمله به کنیسا در بیت المقدس افزایش یافت. اول کمیته حقوق بشری سازمان ملل از نقض حقوق شهروندان در ایران اظهار نگرانی کرد. تفصیل خبرها. سفر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به وینا به خاطر شرکت در بحث نهایی اوید به برنامه هسته‌ای ایران به تأخیر افتاد. قرار بود او میانه‌های هفته وارد پایتخت استرالیا شود، ولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا جیم ساکی شامی 18 نوامبر گفت که جان کری روز 19 نوامبر در لندن میماند و صبح روز جمعه به پاریس میرود. وزیر امور خارجه افزود خانم پساکی از لندن مشورت ها را با تیم مذاکره کننده در وینا و با منصبداران امریکایی در واشنگتن ادامه خواهد داد. در پاریس باشد جان کری موضوع برنامه هسته ایران را با وزیران امور خارجه عربستان سعودی و فرانسه مطرح خواهد کرد. روز نهایی امضای سازش میان تهران و ششگانه امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روز 24 نوامبر مقرر شده است. تعداد قربانیان حمله به کنیسا یا سیناگوگا در بیت المقدس تا 5 نفر افزایش یافت. به نوشته خبرگزاری ها روز 19 نوامبر یک کارمند پلیس اسرائیل از جراحات سنگین از عالم درگذشت. 4 نفر قربانی دیگر را بی‌هویند. 3 نفر آنها شهروندی اسرائیل و آمریکا و یکی دیگر شهروندی اسرائیل و بریتانیا را داشتند. حمله به کنیسا 18 نوامبر از سوی دو فلسطینی مسلح با تبرکات و توفنگچه صورت گرفت. هر دو حمله‌گر در تیراندازی با پلیس کشته شدند. روسیه می خواهد کاملا مطمئن باشد که هیچ کشوری در اندیشه ورودی اوکراین به پیمان ناتو نیست. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه در صحبت با شبکه بی بی سی روز چهارشنبه به این نکته تاکید کرد و افزود مسکو می خواهد مطمئن شود که پیمان ناتو نزدیک شوی به مرزهای روسیه و تلاش های خلالدار کردن موازنت نیرو در سیاره را قطع میکند. اما با گفته او یگان کشور این گونه کفالت را نمیدهد و این باعث عصبانیت و کار گرفتن از چراهای امنیتی از سوی روسیه می شود. رهبران کشورها علیه ادعای مسکو را در آن باره رد کردند که گویا قبلا وعده از حساب کشورهای شوروی سابق گسترش نیافتن ناتو را به مسکو داده بودند. پترو پروشنکا رئیس جمهور اوکراین روز 17 نوامبر در صحبت با مجله آلمانی بیلد گفت که درباره عضویت اوکراین به ناتو حرف زدن هنوز بر وقت است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد در یک قطعنامه از دلیل‌های فراوان نقض حقوق بشر در ایران و استفاده حکم اعدام در این کشور اظهار نگرانی کرد. در مجمع عمومی این کمیته که روز 18 نوامبر برگزار شد، هیئت‌های 78 کشور از قطعنامه پشتیبانی کرده 35 کشور روی مقابل دادند. هیئت‌های 69 کشور از رویدهی به قطعنامه خودداری نمودند. در طرحی که از سوی کانادا تهیه شده است، از ایران دعوت می شود تا به اعدام و شکنجه محبوسان خاتمه دهد. در قطعنامه همچنین گفته شده است که ایران به ورود نماینده ویژه کمیته حقوق بشری سازمان ملل به کشور اجازه نداده است. نماینده ایران در کمیته حقوق بشر به قطعنامه اعتراض کرد و گفت در آن تمایل‌های مثبتی که در جامعه ایران بعد از سری قدرت آمدن حسن روحانی به عمل آمدند به این نوبت گرفته نشدند. در هنگ کنگ روز چهارشنبه برخوردهای نو میان پلیس و اعتراضگران صورت گرفتند. با نوشته خبرگزاری ها تنش بعد از آن به وقوع پیوست که از میان صدها اعتراضگران تقریبا 10 نفر نقاب پوش تلاش ورود به بنای شورای قانون براری هنگ کنگ را کردند. پلیس علیه آنها از کلتک و گاز استفاده برد. بر پای خبرها بر اثر بی‌نظامی ها 3 تن از کارمندان خدمات امنیتی آسیب دیدند. درباره تعداد مجروحان از حساب اعتراضگران اطلاعی نیست. کارمندان میدان پلیس چند نفر را بازداشت کردند. اعتراضها در هنگ کنگ تقریبا دو ماه پیش شروع شدند. مولت ریاست رهبری فعلی هنگ کنگ لین جینین سال 2017 انجام می‌یابد و اعتراضگران طلب دارند که به حق آنها برای انتخاب مستقیم رهبری این منطقه تحت نظارت چین عرض گذاشته شود. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو میجوید اینجا مییابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز،
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا سات و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال،
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. وقتون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکاران ما در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. آتشی که خاموش کردنش مشکل است. تاجران بازار پنجشنبه خوجند با وعده کمک از سوی شهرداری زیاد باور ندارند. حمله به خانه خدا در بیت المقدس، کشتار خونسردانه در یک کنیسا مردم شهر را وحشت زده کرد و اما میانش را نشکست. و گرانت با اجازه حکومت، سازمان های غیر حکومتی تاجیکستان با تغییر ایلاوه ها به قانون درباره اتحادیه های جمعیتی نگران ماندند. مسئولین شهرداری خوجند روز 19 نوامبر با تاجران از سوختار آسیب دیده بازار پنجشنبه ملاقات کرده گفتند که آنها را با جای نو تامین میکنند و برای راه اندازی دوباره تجارت قرضهای با امتیاز میدهند. در همین حال در سامانه اینترنتی یوتیوب نوار ویدیویی نشر شد که لحظه های با کم آتش رفتن چند فروشگاه اطراف این بازار قدیمه را نمایش میدهد. در این نوار طولش بیش از 2 دقیقه که سوی رستم حاجی بایف چون مال تلویزیونی تنین و با یک تیتر کوتاهی نوار به شهر نشر شده است، لحظه های ثبت شدند که ماشین های سوختار نشانی به جای حادثه می رسند و تاجران دست و پا خورده با شتاب مال و کالای باقی مانده خود را از چنگی آتش نجات دادنی می شوند. خوب شهرداری خوجند تا کجا با این سوختار واکنش کرده است و تاجران به وعده های شهرداری باور دارند یا نه، از گزارش همکارمان در شهر خوجند معصومی محمد رجب می شنویم.
به نوبت اول بخش هنرهای خلقی که رسته آن در فروشگاه بهار با چیزهایش پر سوخته است، به قسمت دیگری بازار پنجشنبه و بخش اتفاق رسامان به آرت گالری نزدیک کوچ داده شدند. صبح روز 19 نویبر یک گروه زنانی را که در بخش هنرهای خلقی کار و تجارت می کردند در جای نوشان وا خوردم. مرحبا اسکندر و یکی از آنها در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
خونزت دیوکان تقسیم شده است، هم هنرمنده هم دوی زنده ها و من دین آمده مولو کلیتش سو بریدند، من امروز مولو کار سر کنیم گفته آمدیم همون مولو با گفتن ما یادم میکنیم.
خانم اسکندرو میگوید بعدی سوختار حتی یک سوزنشان نمانده است. آنها دستگاه های شخصی دوزندگیشان را از خانه شان آورده کار را از صفر سر میکنند.
مثال هر یکتا دوزندنده البته خانوشنده یکتا میبیختگی و یه شای شنگه شای کهنه باشدن با همون کهنه آورده آنها کار سر میکنیم بیغای نمیشه.
وی که در ملاقات مقامات با خسارات دیدگان سوختار اشتراک داشته است میگوید مقامات آنها را دلپور کردند که پرداخت قرضهای بانکی آنها به تأخیر انداخته خواهد شد و در آن مدت به آن سود یا سرباری افزودن نخواهد شد. همچنین مقامات در ملاقات با ضرر دیدگان وعده کردند با مسئولان بانک ها مسئله ارائه قرض های بی سود یا با امتیاز دراز مدت به ضرر دیدگان از سوختار را بررسی خواهند کرد. شهرداری خوجند میگوید تحقیقات مقدماتی 84 تاجر و صاحبکار جای سوختار را ثبت نام کرده است و از آنها حد اکثر 65 نفر زیانهای مالی دیدند. برخی از این افراد با وامهای بزرگ بانکی بر عوض منزل یا دیگر دارایی خود فعالیت خود را براه مانده و آنها را تقدیر وامهایشان بیشتر نگران می‌دارد. در صحبت قبلی با رادیوی آزادی مطلوبه طالبایه و مدینه آتمیشا و تاجران مرکز سودای بهار گفته بودند که مال آنها به مبلغ‌های 32 و 50 هزار دلار به کامی آتش رفته است. داداجان عبداللهیف معاون رئیس شهری خوجند در صحبت با رادیوی آزادی میگوید حالا گروه ویژه به معین کردن حجم زیان تاجران مشغول است. وی افزود بعد انجام این تحقیق پیشنهادهای مشخص یاری به تاجران زیان دیده از سوختار در حضور خود آنها ارائه و بهترین آنها پذیرفته خواهد شد. جناب عبداللهیف افزود معاون رئیس شهر خوجند افزود به تاجران دکانهایشان سوخته از کنار دیگری بازار پنجشنبه جایهای نو را برای اثرگیری تجارت پیشنهاد خواهند کرد و گفته ایوی در بازارهای نو از جمله در بازاری 20 سالگی استقلالیت جایهای خالی بسیار است و معماران سری وسعت طرح آن حالا کار میبرند. سوختار شب شنبه به یک شنبه 15 و 16 نوامبر در بازار پنجشنبه مرکزهای سودای بهار، سینا و تاجر در مجموع 800 متری مربع و بیش از 80 دوکان و فروشگاه ها را به ویرانه و خاکستر تبدیل داد. مقامات زیان سوختار را نزدیک 1 میلیون سامانی برآورده کردند ولی میگویند این رقم نهایی نیست و حجم نهایی ضرر بعد بازشماری زیان تاجران دقیق خواهد شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
وقتی شهرداری خوجند برای امداد به تاجران از سوختار ضرر دیده بازار پنجشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات اسرائیل از افزایش تعداد قربانیان حمله به کنیسا یا سیناگوگا در شهر بیت المقدس خبر دادند. روز 19 نوامبر یک کارمند پلیس اسرائیل از جراحات خوی سنگین از عالم درگذشت و شماره قربانیان به 5 نفر رسید. 4 قربانی دیگری حادثه ربی هایند. 3 نفری آنها شهروندی اسرائیل و ایالات متحده و 4 شهروندی اسرائیل و بریتانیا را داشتند. حمله به کنیسا روز 18 نوامبر از سوی 2 فلسطینی مسلح با تبرکارد و توفنگچه صورت گرفت. هر دو حملگر در تیراندازی با پلیس کشته شدند. 2 هفته پیش در این شهر یک راننده فلسطینی ماشینش را سوی گروه پیاده‌روها روانه کرده بود. در آن حادثه 2 نفر کشته و 10 کسی دیگر مجروح شده بودند. فرنوش رام، مسئول بخش خبری رادیوی اسرائیل، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از حادثه اخیر مردم بیت المقدس در حال شوک قرار دارند، زیرا تا حال کسی جرأت نکرده بود تا به کنیسا وارد شده خون سردانه افرادی پیر و میانه سال را اعدام کند.
هنوز نمیشه این رخدادهای یک ماه و نیم اخیر رو اسم انتفاضه سوم رو براش انتخاب کرد، اما بدون تردید از اونجا که مثل حلقه های یک زنجیر این تحرکات هولناک تروریستی ادامه داره، مسلماً که باعث نگرانی هست. در 2 انتفاضه گذشته کمتر مواردی بود که حتی خرابکاران بخواهند درون کنیساها بشن. شما میدونید در اسرائیل برای اینکه حتی وارد هر مرکز خرید یا هر مغازه‌ای بشید، مراقب امنیتی در اونجا وجود داره که کیفتون رو نگاه میکنه، خود باتون یکی یه ذره عبری صحبت میکنه ببینه اسرائیلی هستین یا عرب هستین اینا. ولی با وجود این هیچ وقت هیچ یک از کنیساهای اسرائیل درش مراقب امنیتی وجود نداره، به خاطر اینکه هیچ سازمان فلسطینی تا حالا به خودش اجازه نداده بود که چنین کاری رو بکنه.
خانم فرنوش، آیا بعد از این حادثه حکومت اسرائیل برای حمایت از کنیساها چاره اندیشیده است؟
ببینید، همیشه در کشورهای خارجی، در بعضی از کشورها بعد از چند عمل تروریستی، از جمله در حوادث تروریستی که علیه کانون همیاری یهودیان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین رخ داد، چند تا حمله کم اثری که در کشورهای اروپایی رخ داده بود، مراقبت امنیتی در اطراف کنیسه‌های یهودیان در کشورهای اروپایی زیاد هست نسبتاً. در داخل اسرائیل تا به حال نبوده. امروز همون کنیسایی که روز گذشته مورد حمله قرار گرفته بود، بازم امروز ما دیدیم که تعداد بیشتری از مردم اتفاقا برای اینکه بگن که روال عادی زندگی جریان داره و ما تسلیم تروریستا نمیشیم، رفتن در اونجا. اما فعلا به طور موقتی یه مقدار نیروهای امنیتی در داخل اورشلیم مسلما که افزایش پیدا کردن، اما این حوادث راه تاره نیست، به این دلیل که وقتی که تروریستایی که میدونن یقین دارن 100% که میان و کشته میشن، بنابراین برای اونا فرقی نمیکنه مراقب امنیتی باشه یا نباشه. باید از راه‌های دیگری از طریق دیالوگ بین سران فتنه انگیزی و تحریکات کمتر بشه که اینها هم یواش یواش مثل یک شمعی بشه اونو آروم آروم خاموش کرد.
تشکر. فرنوش رام مسئول بخش خبری رادیوی اسرائیل بود که با او درباره حمله تروریستی واقعا هم بی سابقه در یک کنیسه بیت المقدس صحبت میکردیم. تابستان سال روان اسرائیل در پاسخ به موشک اندازی گروه حماس عملیات گسترده نظامی را در باریکه غزه دایر کرده بود که بر اثر آن هزارها فلسطینی ها کشته شدند. شروع از ماه اپریل مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین منجمد شده است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
رئیس دفتر منطقوی سازمان بین المللی پول به این فکر است که از حساب بودجه دولت تاجیکستان ادامه دادن ساختمان نیروگاه راغان به صلاح کار نیست، زیرا اجرای قسمت های دیگر بودجه از جمله خراجات ساحه های اجتماعی را زیر ضربه قرار می دهد. در بودجه تاجیکستان برای کارهای ساختمان نیروگاه راغان بیش از $300 میلیون در نظر گرفته شده است. همچنین قرار است که سال آینده سرمایه گذاری به بنیاد این نیروگاه نظر به سال روان 260 میلیون سومانی یا بیش از 16% افزایش داده شود. تفصیل بیشتر را در این باره از عبدالله شروف خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
صندوق بین المللی پول میگوید بنیاد نیروگاه راغون از حساب بودجه کشور باعث کمبود مبلغ در بخش های دیگر می شود. با توصیه این سازمان، تاجیکستان برای بنیاد این انشاءات مهم که از 5 تا 6 میلیارد دلار خرج دارد باید سرمایه گذار پیدا کند. جاناتان دان، رهبری منطقوی صندوق بین المللی پول که طی دو هفته اخیر در تاجیکستان قرار داشت، روز 19 نوامبر در صحبت با خبرنگاران گفت ساختمان نیروگاه راغون از حساب بودجه کشور باعث کاهش یافتن برخی از خراجات های اجتماعی دولت می شود. و ای گفت
ساختمان این نیروگاه راغون بنابر ارزیابی ها 5-6 میلیارد دلار را تقاضا می کند که برابری 55-65% مجموع محصولات داخلی کشور است. عملی کردن این طرح جای خراجات حدمی اجتماعی دیگر را می گیرد.
The project may crowd out other needed fiscal spending.
جناب دان میگوید بنیاد راغون برای اقتصاد در آینده سودآور است، اما از حساب بودجه سرمایه‌گذاری کردن ساختمان آن باعث تشنج در پرداخت قرض‌های خارجی و عموما مصرفات دیگری بودجه می‌شود. جاناتان دان که با خبرنگاران پس از سلسله ملاقات‌هایش با سران اداره‌های بلوک اقتصادی کشور واخورد، گفت کاهش یافتن نرخ آلومینیوم و صادرات نخ پخته از یک سو و کم شدن پول‌های انتقالی مهاجران و افت قرب روبل باعث کند شدن رشد اقتصادی تاجیکستان خواهد شد. بنابر ارزیابی او، رشد اقتصاد در سال جاری در سطح 6.4% قرار خواهد گرفت، در حالی که سال گذشته اقتصاد تاجیکستان رشد 7.4% داشت. با وجود این، مقامات تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه راغون در بودجه سال آینده 1.6 میلیارد و یا بیش از 300 میلیون دلار جدا کردند. عبدالسلام قربانوف وزیر مالیه تاجیکستان ضمن معرفی طرح بودجه در مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان گفت حجم خراجات برای ساختمان این نیروگاه برای تاجیکستان حیاتاً مهم در سال آینده نظر به سال روان 260 میلیون سومانی یا بیش از 16% افزایش داده می شود. قربانوف گفت حکومت تاجیکستان که هر فصل سرما با کمبود شدید نیروی برق روبرو می شود و اکثری مناطقش از ماه اکتبر تا ماه اپریل در شبانه روز همگی چند ساعت برق می گیرد، به این دلیل مورد انتقاد پیوسته مخالفین و مردمش قرار دارد. دوشنبه حالا بنیاد نیروگاه عظیم راغون با 335 متر بلندی سربند، 3.7 مگاوات اقتدار و توان تولید 13.1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق در سال را تنها راه خلاصی خود از فشار لیمیت برق میشمارد. بعد سالیان تلاش های بی‌نتیجه جستجوی سرمایه گذاران خارجی، حکومت تاجیکستان در آغاز سال 2010 مستقلانه به ادامه ساختمان نیروگاه راغون ابتکار کرد و توسط یک معرکه نیمه اجباری فروش سهمیه های راغون با وعده فایده از فروش بعدی برق این نیروگاه از مردم و کارخانه ها و شرکت ها زیر 900 میلیون سومان به قرب 4 سال پیش معادل 186 میلیون دلار جمع آورد. اما معرکه فروش سهمیه های راغون بعد همگی 3 ماه تحت فشارهای کشورهای پایانوب آسیای مرکزی به خصوص ازبکستان که شدیداً مخالف ساختمان این نیروگاه و هر نوع نیروگاه عظیم دیگر در منطقه است قطع شد و حکومت تاجیکستان انجام تشخیص فنی و اقتصادی و پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی طرح نیروگاه راغون را به بانک جهانی سپرد. بانک جهانی در ماه سپتامبر سال روان، یعنی بعد 4 سال، نتیجه های تشخیصش را نشر کرد که میگوید به صورت عموم طرح راغون کدام پیامد منفی جدی ندارد. اما با گذشت قریب 3 ماه از اعلان نتیجه های تشخیص بانک جهانی، هنوز درباره کدام پیشرفت در امر پیدا کردن منبع مبلغ گذاری راغون خبر نشر نشده است. کارشناسان میگویند این 200-300 میلیونی که از بودجه برای این ساختمان جدا می شود بیشتر صرف کارهای نگهداری خواهند شد، ولی برای بنیاد سربند و خود نیروگاه کافی نیستند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظری صندوق بین‌المللی پول با سرمایه گذاری نیروگاه راغون از بودجه دولت تاجیکستان و شنوندگان ارجمند این و دیگر مطالب برنامه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی قابل دریافت است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در یک همایش بین‌المللی در شهر دوشنبه از اقدام وزارت عدلیه تاجیکستان برای محدود کردن دریافت کمک‌های خارجی از سوی سازمان‌های غیرحکومتی تاجیکستان اظهار نگرانی شد. مسئولین وزارت طرح تغییر لایحه اضافه‌ها به قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی را تایید می‌کنند که در صورت تصویب شدن آن از سوی پارلمان دریافت گرانت‌ها و یا کمک‌های بی‌عوض خارجی برای سازمان‌های اجتماعی فقط با اجازه حکومت تاجیکستان صورت خواهد گرفت. مسئولین سازمان‌های غیرحکومتی این را عملی بیوروکراتی عنوان کرده گفتند که آن برای فعالیت سازمان‌هایشان مانعی ایجاد می‌کند. گزارش گنجینه گنج، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه را می‌شنویم.
ایده از مسئولان سازمان های اجتماعی از اقدام اخیر وزارت عدلیه جهت محدود کردن دسترسی این سازمان ها با کمک های کشورها و سازمان های خارجی اظهاری نگرانی کردند. سه شنبه 18 نوامبر ضمن برگزاری همایش بین المللی آزادی بیان و تاجیکستان کنفرانس برای جامعه مدنی در شهر دوشنبه تاکید شد که وزارت عدلیه تاجیکستان لایحه تغییر و اضافه ها با قانون درباره اتحادیه های جمعیتی را روی دست گرفته است که بر اساس آن دسترسی سازمان های اجتماعی کشور با گرانت ها یا کمک های کشور ها و سازمان های خارجی محدود کرده می شود. در این همایش تاکید گردید که طبق این لایحه وزارت عدلیه دریافت گرانت ها از سوی کشور ها و سازمان های خارجی برای سازمان های اجتماعی تاجیکستان تنها با اجازه حکومت تاجیکستان داده خواهد شد. این هم در حالی که نوردین قرشیبایف رئیس ننسمیت یا انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان در این همایش از این اقدام وزارت عدلیه اظهار نگرانی کرده و گفت که این عمل جنبه بیروکراتی داشته و فعالیت سازمان های اجتماعی تاجیکستان را محدود خواهد کرد. با گفته جناب قرشیبایف، در صورت وارد شدن چنین تغییرات و قبول آن از سوی پارلمان، پیامد آن به فعالیت سازمان های اجتماعی تاجیکستان تاثیر منفی دارد و امکان قطع فعالیت ایده از سازمان های جمعیتی نیز وجود خواهد داشت. نوردین قرشیبایف گفت:
متاسفانه وقتهای آخر حد اکثر کوشش به خرج داده می شود که فعالیت های تشکیلات های غیر دولتی محدود کرده زیر نظارت باشد. در این میان روسیه به تاجیکستان نمونه بدی داد که در قانونش آن تشکیلات های جمعیتی که با گرانت های خارجی فعالیت می کنند اگنت خارجی اعتراف شوند.
همچنین نمایندگان سازمان های جمعیتی در این همایش گفتند که تا حال حاضر برای آنها معلوم نیست که هدف از وارد کردن تغییرات به قانون درباره اتحادیه های جمعیتی چیست. نرگس زاکیرووا رهبر سازمان حقوق انسان نیز در این همایش گفت تغییراتی که تصمیم است به قانون درباره اتحادیه های جمعیتی وارد گردد خلاف معیارهای بین المللی بوده، تجربه نشان می دهد که این گونه قانون ها مانع رشد جامعه مدنی می شود.
در هر کشوری که چنین قانون ها عمل می کند ما میبینیم که عملاً جامعه شهروندی آنجا نیست، یا سازمان‌های جمعیتی بسته میشوند یا آنها پنهانی فعالیت میکنند. در تاجیکستان که تصمیم است همین گونه قانونی قبول شود، ما نمیدونیم میکانیزم این قانون چیگونه است، چیگونه آن عملی میشود.
همچنین خانم زاکیرووا گفت به این هم سازمان‌های جمعیتی هم مثلا با وزارت عدلیه از کار خود گزارش میدهند، اما این در حالی است که مسئولان وزارت عدلیه تاجیکستان میگویند هدف از وارد کردن تغییرات به قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی محدود کردن فعالیت سازمان‌های جمعیتی نیست. هدف آن است که طریق این سازمان‌ها با تاجیکستان پول برای رشد تروریسم، اکستریمیسم و غصب حکومت وارد نشود. آن حادثه‌هایی که بر سر چند کشور دنیا آمد، تاجیکستان نمی‌خواهد عین این گونه خطابی ها در کشور سرزند. یک مسئول وزارت عدلیه بدون آوردن نامش در صحبت به رادیو زودی گفت حال حاضر در وزارت عدلیه تنها لایحه اضافه به قانون درباره اتحادیه های جمعیتی مورد آموزش و بررسی است و این لایحه هنوز به حکومت تاجیکستان پیشنهاد نشده است. به قول او در صورت تصدیق گردیدن این لایحه تمام سازمان های جمعیتی باید به وزارت عدلیه درباره از کجا و به کدام هدف مبلغ میگیرند حساب بدهند. این منبع میگوید قبلا سازمان آنها درباره کاری خود حسابات میدادند، اما کی و با کدام راه با آنها مبلغ میدهد دقیق نبود. چگونه وارد شدن مبلغ ها حسابات دادن نمیشد و کسی هم آن را کنترل یا نظارت نمیکرد. گفته میشود تغییرات باید با ماده های 24 34 و 38 قانون درباره اتحادیه های جمعیتی وارد کرده شود. در همین حال مسئولان سازمان های اجتماعی در تاجیکستان در واکنش به اقدام وزارت عدلیه مراجعه نامه را عنوان حکومت آماده کرده میخواهند تا از تلاش وزارت جهت دریافت کردن کمک ها یا گرانت های خارجی برای پیشبرد فعالیتشان جلوگیری شود. در حال حاضر بیشتر از 2800 سازمان اجتماعی در تاجیکستان فعالیت میکند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
و اکنون از عالم ورزش. جان بلاتر رئیس فیفا انجمن بین‌المللی فدراسیون های فوتبال علیه برگزاری چمپیونات جهان اوید به فوتبال در قطر در سال 2022 صدا بلند کرد. با نوشته مجله آلمانی در شپیگل چند روز پیش بلاتر در صحبت با نمایندگان اتحادیه فوتبال نروژ این شیخ‌های قطر را آدمان هوابلند نامید و گفت که آنها گمان میکنند با پول همه چیز را خریدن ممکن است. بلاتر با نوشته مجله عرب ها را در پشتیبانی از گروه دولت اسلامی هم عیبدار کرده است. این حال فیفا موضوعی براسری گرمی هوا نه تابستان بلکه ماهوی نیبر یا دکبر سال 2022 در قطر برگزار کردنی چمپیونت جهان را بررسی میکند. تصمیم در این باره میانه های سال آینده گرفته خواهد شد. و خوب شنوندگان ارجمند، اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.